أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
شنبه 4 اردیبهشت 1400
مصادف با
11 رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این بود که در این طوائف روایات نسبت بین طائفه اولا و طائفه ثانیه چیه. طائفه اولا روایاتی است که دلالت بر این داره که مرور بر ملک این موجب اتمام نمازه مطلقا. طائفه ثانیه دو روایت صحیحه بود که دلالت داشت بر این که اگر کسی بر زیعه خودش مرور کرد چنانچه قصد اقامه عشرت ایام بکنه نماز تمامه، اما اگر قصد اقامه عشرت ایام نکرد نماز شکسته است. خب اینجا مرحوم آقای بروجردی قدس سره اصرار داشتن بر این که نسبت تباینه و منتها ما بیان ایشون رو عرض کردیم و مناقشه در فرمایش ایشون رو هم ملاحظه فرمودید. نسبت عام و خاص مطلقه و به حسب صناعت ما باید بگیم مرور بر ملک اگر کسی نیت عشرت ایام کرد اینجا نماز تمامه، اما اگر نیت عشرت ایام نکرد نماز تمام نیست. خب نه مصفتین تنها نیست، چون تفصیل داده در اونجا فرموده اگر نوا اقامت عشرت ایام تمام بخونه و ان لم تنوه فقصر. بله منافیه. بله خب اینجا یک بحث مهم این است که بالاخره ما با اخبار ملک اصلا باید این رو طرف برای جمع قرار بدیم یا نه، طرف برای تباین قرار بدیم یا نه. برای اینکه جمعی از جمله صاحب حدائق اصرار داره که این اخبار به عنوان تقیه صادر شده، اون وقت اینجا صاحب حدائق حرف مهمی هم داره، میگوید که در باب تقیه لزومی نداره که اون روایتی رو که ما میخواییم حمل بر تقیه کنیم حتما در میان عامه موافقی داشته باشه، قائلی داشته باشه. خیر، لزومی نداره قائلی در میان عامه داشته باشه، بلکه می‌فرماید که دلت الاخبار الا انهم علیهم السلام کانوا یلقون الاختلاف الاحکام تقیتا. می‌فرماد ما روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام گاهی اوقات خودشون ایجاد اختلاف می‌کردن در احکام بین اصحابشون از باب تقیه. و ان لم یکن ثمتا قائل بها، ولی اینکه اصلا قائلی هم نداشته باشه در میان اهل سنت. و ان لم یکن ثمتا قائل بها من اولائک، تعبیری میکنه اینجا صاحب حدائق نسبت به عامه. خب حالا ایشون دیگه اینجا اشاره نکردن که مراد از این اخبار کدام اخباره، و این رو باید در مباحث تقیه اونجا ما مورد بحث قرار بدیم که خب اگر هیچ کدام یکی از دو تا طرف روایت در میان عام موافق نداشت، نفس ایجاد اختلاف میشه مصداقی برای تقیه قرار بگیره. و این روایات که میگه یلقون الاختلاف، چه بسا ما به قرینه روایات دیگه حملش کنیم بر اینکه یکی از اقوال موافق با عامه باشه، ولا اونجایی که موافق با عامه نباشه نفس القاء اختلاف این چگونه عنوان تقیه پیدا میکنه. ما تقیه سه نوع داریم که ما هم این رساله‌ای که در تقیه نوشتیم از اون رساله هایی است که بیش از 30 سال شاید باشه حالا ازش گذشته باشه. اونجا مفصل ما ادله تقیه، انواع تقیه، اینا رو مورد بحث قرار دادیم. خب در هیچ کدام که از اون عناوینی نیست. ما تقیه خوفی داریم، تقیه مداراتی داریم و یه قسم سومی هم وجود داره. نه سه نوع، نه از ذات عناوین کلی اون احکام خمسه تقیه است، اما از ذات عناوین نه بیشتر از این نداریم. بله خب از کجا میگید اونجا موافق عامه نبوده؟ این نه همین، نه خب همین، ما در همونش تأمل داریم، در هم حال باز اونجا رو مراجعه بفرمایید. بله بله، این حالا یک بحث کلی داره که عرض کردم این رو باید در مباحث تقیه مورد بحث قرار بدید. و حالا عرض کردم به اون رساله‌ام که در همون رسائل فی الفقه و الاصول چاپ شده اونجا مراجعه بفرمایید. عرض میکنم که اما حالا مطلب دیگری که ما اینجا داریم در ما نهنفی، آیا اخبار ملک را میشه حمله بر تقیه کرد یا نه؟ که عرض کردم صاحب حدائق اصرار داره، مرحوم آقای خویی هم این احتمال رو پذیرفته، منتها آقای خویی از باب این که این قول این نراقی هم داره که خود عامه قائلن به این که ملک، کسی که ملکی داره چه در وطن چه در غیر وطن، این موضوع برای اتمام نمازه. اینجا یه نکته ای رو من میخوام عرض بکنم، اینم درش تأمل بفرمایید ببینید کسی مطرح کرده یا نه. روایاتی که درش ضابطه کلی آمده اینا قابلیت حمل بر تقیه رو نداره. یه وقت یک حکم جزئی رو امام میگن، میفرمان تمم، اتم، قصر، اینا رو میشه حمل بر تقیه کرد. اما روایاتی که عنوان ضابطه رو داره. میفرماید در همین صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی: اذا نزلت قراک و ارزک. حالا بنابر این که ما از این اضافه ملکیت رو استفاده کنیم، فاتم مثلا و ان و اذا کنت فی غیر ارزک فقصر، یعنی ضابطه رو داده حضرت، مفهوم ضابطه رو بیان کرده. عرض میکنم که یا روایات دیگری که در اینجا وجود داره، مثلا همین کل منزل من منازلک، حالا این لا تستوتنه داره، اون روایاتی که استیطان درش وجود نداشت و فقط مسئله ملک بود که ما 6-7 روایت بود در اینجا خوندیم، اینا بعضیاش ضابطه درش ذکر شده. آیا میشه گفت روایتی که ضابطه داره این قابلیت حمل بر تقیه داره؟ به نظر من این بسیار مشکله. تقیه با همین بیان حکم جزئی، راوی میاد، سائل میاد از امام سوال میکنه، در محضر امام بعضی از اهل سنت بودن، یا امام یه حکم موافق با اونا بیان میکنن. اما ضابطه رو وقتی امام ضابطه رو داره بیان میکنه، مفهوم ضابطه رو هم داره بیان میکنه، این دیگه بخواد حمله بر تقیه بشه به نظر ما بسیار مشکله. پس اینجا اینو دارم اینو عرض میکنم، بالاخره ما عرض میشود که میخواییم ببینیم که این روایات ملک را ما باید طرف برای تعارض قرار بدیم یا ندیم. حالا چه تعارض تباینی که آقای بروجردی قائلن، چه به عام و خاص مطلق که ما قائلیم. اگر بیایم بگیم آقای محمولتون علی تقیه، خب دیگه نوبت به این بحث ها نمیرسه. پس به نظر ما نمیشه حمله بر تقیه کرد، ولذا قائل به حمله بر تقیه هم کمه. اینطور نیست که حالا جمع زیادی قائل شده باشند. نکته دوم، هر رشد و فی خلافه میدون روایتی که مخالف اوناست عکس کنی، این درست. حالا آیا روایتی که اولا ببینید، ما نمیتونیم بگیم هر روایتی که موافق اونهاست تقیه است. بله حالا عرض میکنم، اما اگر تعارض پیدا کرد، اینجا باز در فرض تعارض نمیتونیم بگیم مجرد و تعارض یدل بر اینکه اون روایت موافق با اونها تقیه‌ایه. خیلی خوب، الرشد و فی خلافه بعد از این است که ما امکان جمع عرفی اونو نباشه. اگر بین این روایات بتونیم جمع عرفی بکنیم، خب آقای بروجردی آمدن جمع کردن، اگر بشه جمع کرد دیگه موضوعی برای الرشد و فی خلافه باقی نمیمونه. من میخوام این تو عرض بکنم، عرض کردم، حالا من جایم ندیدم این مطلب رو. آیا روایتی که امام به عنوان ضابطه داره بیان میکنه، حتی مفهوم این ضابطه هم دارن ذکر میکنن، این قابلیت هم داره تقیه داره؟ مشکله، خیلی مشکله. میخوایم بگیم چون در روایات ملک امام در بعضی از روایاتش مثل صحیحه اسماعیل فضل هاشمی ضابطه بیان کرده، امام اذا نزلت قراک و منزلک، بعد میفرماید که و ارزک اتم و اذا کنت فی غیر ارزک فقصه. چرا؟ ولی چون ضابطه است، ضابطه بعید محمل بر تقیه بشه. من یادم نمیاد تا حالا روایاتی که در یه بعضی از موارد مسلم حمله بر تقیه میشه به عنوان ضابطه باشه. یه حکم جزئی رو میشه حمله بر تقیه کرد. علاوه نکته دیگه، اینو قبلا ما عرض کردیم، یه وقت یه روایت، دو تا روایت، ما اینجا 6 تا روایت داریم. 6 همه هم میگن اون حمله تقیه شده، پس چرا برطبقش فتفا دادن فقهای ما؟ نفرمایید اینو، نه خیر، پس شما احسان نکردی، مشهور متقدمین برطبق همونو فتفا دادن، من احسان کردم، شما ببینید، نه شما احسان نکردی. آقا عرض میکنم، الانم در میان معاصرینم بعضی از مراجعی که به رحمت خدا رفتن، نه نشده، آقایونی که میخواستن، ببینید همین اونجا همین اشکال وارد، اتفاقا اون معینیست که فرمودید معید ماست، یعنی وقتی به صورت ضابطه است اولا، اون وقت اونجا این نکته دوم من گفتم که وقتی چون روایت این که اگر میگه که وقتی قرص قمر مستور شد این غروب شمس شد اینجا دیگه وقت نماز مغربه، زیر روایتش یکی دوتا نیست، اونم زیاده. و چه میفرمایید کم، پس شما یاد رفته اینا رو؟ نه ببینید، شما ببینید باز تعبیر، خب اشکال به اونا وارده، اشکال. ببینید اتفاقا این چرا، اتفاقا به نظرم یه حرف خوبیه، روایتی که به عنوان ضابطه است نمیشه هم رو تقیه کن، شما این رو حالا بهت روش کار کنید، بالاخره یه حرف تازه یه دیگه. آقا بگه اجماع لازمه، مگه اجماع لازمه؟ شما ببین آقا نه، برای اینکه این مسئله مورد توجهشون قرار نگرفته، میدونم با اینکه مورد توجه، یعنی ازشون سوال اگر میشد که آقا ضابطه رو که نمیشه هم را تقیه کرد، من نظرم اینه. حالا این نیاز داره به یه فحص در روایاتی که مسلم حمله بر تقیه شده. ببینید ما یه روایاتی داریم که اختلافیه که آیا حمله بر تقیه بشود یا نشود، مثل همین روایات ملک در اینجا. این روایات ملک در اینجا خیلی آمدن طرف تعارض قرار دادن، این حمله بر تقیه نکردن. شما بگردید روایاتی که مسلم حمله بر تقیه شده اما توش ضابطه باشه، من به نظرم پیدا نکنید. اون روایت غروب شمس هم که خب مسلم زیاد محل اختلافه، فتوای اونی که تو ذهنم، فتوای متقدمین یا حتی شهرت بین متقدمین بر همون رأی بوده. نه نیست اینطور، حالا ببینید شما اقوال رو باز. خب حالا ببینید، باز داریم روایات ملک رو بررسی میکنیم. یکی دیگر از انظاری که در مورد روایات ملک، مسئله تخییره. عرض میکنم که مرحوم فیض در وافی میگه اگر کسی زیعه‌ای داره که مالکه، قصد اقامه عشرت ایام نداره، قصد استیطانم نداره، مجرد ملک. ایشون میگه جمع بین این روایت و روایات دیگر اقتضا داره بگیم اونجایی که عشرت ایام میکنه تعیند تمام، اونجایی که استیطان داره تعین الاتمام، اما اینجایی که نه عشرت ایام نه استیطانه تخیره، بین الاتمام والقصر مخیره. پس معلوم میشه مرحوم فیضم این روایات هم را تقیه نکرده. صاحب حدائق یه اشکال خیلی ضعیفی میکنه مرحوم فیض، میگه آقا این روایات ملک ظهور دارد در لزوم تعیینیه اتمام. شما چرا میدید دست از این ظاهرش برمیدارید؟ و چرا نمیایید از ظهور تعیینی طرف مقابل دست بردارید، میاد به اینا حمله میکنید؟ خب این جواب خیلی روشنه، این پیدا صاحب حداق اینجا دقت نکرده در کلام فیض. مرحوم فیض میگه اون روایات دیگر چون موضوع خاص داره، اقامه عشرت ایام، استیطان، اونجا ما هیچ راهی غیر از تعیینی بودن اتمام نداریم. اما اینجا بله، تو روایات ملک ظهور دارد در لزوم تعیینی اتمام، اما جمع بین این و اون روایات، و یکی از راه‌های جمع همینه به قول ایشون که مسئله تأخیر باشه. گویا صاحب مرحوم فیضم احتمال داده که این تعارض تباینی باشه، ولی اگر تعارض تباینی نباشه راه جمع این نیست. پس این نظر اشکال صاحب حدائق بر مرحوم فیض وارد نیست. پس ببینید این روایات مورد افتا قرار گرفته. این که ما بیایم این روایات رو بگیم آقا اینا حمله بر تقیه بشه، مخصوصا عرض کنم با دو تا مبعد بزرگ، یکی وجود ضابطه در این روایات، دوم کثرت این روایات، اینا مانع میشود از اینکه ما حمله بر عرض و تقیه کنیم. نکته سوم این است که مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمودن که ما اگر این روایات ملک را حمله بر تقیه نکنیم، اما باید طرح کنیم برای این که ما روایات متواتره و سالمه از ما یسله و لتخصیص داریم. یعنی چی؟ یعنی روایاتی که میگه آقا شما وقتی سمانیت فراسخ رفتی قصر، اطلاق این روایات میگه چه ملک تو باشه چه ملک تو نباشه. آی خوی اینجا میگن که میفرماین که بالاخره ما نمیدونیم که آیا روایات ملک مخصص اون روایات مطلقه در باب تقصیر هست یا نه. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه ابتلا به معارض داره. چون مخصص مبتلای به معارض است، پس این نمیتونه مخصص برای اطلاقات تقصیر قرار بگیره. حالا که نمیتونه، ما روایات متواتره کثیره ارشد که سالمه عن المخصص داریم که میگه وقتی تو نیت ده روز کردی، یا عرض میشود که وقتی شما بله نیت ده روز اشتباه گفتم، وقتی شما سمانیت فرازق رفتی باید نماز قصر بخونی چه ملکت باشه چه نباشه. لذا میفرماد ما با اون روایات که ازش تعبیر میکنم به سنت قطعیه، این روایات ملک رو عرض میکنم کنار میگذاریم. خب ببینید نکته ای که اینجا وجود داره این است که در صورتی که بین این روایات ملک و بقیه روایات امکان جمع نباشه، خب نوبت به طرح و این حرفا برسه. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. اما اگر ما آمدیم گفتیم آقا جمع اینجا امکان داره، دیگه مجالی برای طرح نیست. پس ببینید لا مجال در این طائفه اولا للتقیه، لا مجال للتخییر، لا مجال للطرح. این مطلب اولی است که امروز خواستیم در اینجا عرض کنیم، چون اون فرع بر تباینه. فرع بر این است که تعارض بین اخبار ملک با سایر اخبار تعارض تباینی باشه. و نمیرسه دیگه. بله. یعنی نه روایت متواتر مراده. نه لازم روایت. بله دیگه سند. بله. نه دلالت لازم قطعی باشه. سنت قطعیه یعنی هم با سند قطعی به ما رسیده این مطلب. خیلی خوب. ایشون میخواد بگه که اگر یک روایت متواتری با یه روایت خبر واحد تعارض کرد چیکار میکنید شما؟ اگر روایت متواتر با خبر واحد ابدا نه خیر. شما ببینید اول و دلالت خبر واحد اقوا باشه. ما در باب مرجعات نه 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 شما حالا از جهت فنی دارم عرض میکنم، شما در تعارض بین دلیل قطعی و سند و قطعی و ظنی و سند از همین حیث مسلم قطعی و سند مقدمه. مقدمه. حالا اجازه فرمایید ببینید، فرض کنید اگه دلالت هر دو ظنی بود، اگر دلالت هر دو ظنی بود یکی قطعی و سند دیگری ظنی و سند، کدوم مقدمه؟ بله دیگه در... بله. حالا اگر یکی دلالتش قطعی بود دیگری دلالتش ظنی باشه، اینجا رو این مبنا که ما مرجح دلالی را بر مرجح سندی باید مقدم بکنیم، بله اون که دلالتش قطعیه، اینجا هر دو دلالتش ظنیه، هر دو دلالت ظنیه. حالا شما بگید نه هر دو دلالتش ظنی قطعی نیست، قابل رفعیت از ظاهره. اون این روایت اخبار ملک سندن و دلالتن ظنیه. اون روایاتی که میگه در سمانیت عشر در سمان در هشت فرسخ نماز قصر، چون متواتره سندن قطعی است اما دلالتن ظنیه، قابل تغییره. خیلی خوب دیگه همین داریم عرض بکنیم. چون روم نه خیر ایشون چرا الان عرض کردم دیگه دلالت هر دو ظنیه دیگه. بله اینجا هر دو دلالت ظنیه، منتها یک کسی یه دونش قطعی و سنده، یکیش ظنی و سنده. معمولا مرد سنده. چرا؟ چرا؟ نه مرد سنده. سند رو وقتی سند قطعی شد میان سنت قطعیه، وقتی سند متواتر شد میان قطعی است، یعنی قطعی و صدور. خب پس ببینید اینجا این اخبار ملک ثابتتون لا مجال للتقیه، لا مجال للتخییر ولا مجال لتر. خب حالا که این بحث عرض میکنم که روشن شد، ببینید آن اینجا بحث دوم. تا اینجا ما گفتیم که این اخبار ملک ثابتتون اولا تعارضش با روایت اقامه عشرت ایام و استیطان تعارض عام و خاص مطلقه. حالا بعد از این که ما گفتیم عام و خاص مطلقه، آیا نتیجه حمل چیه؟ آیا نتیجه حمل این است که ما چون ظاهر عبارت مرحوم آقای بروجردی، ایشون میگه ما طائفه سوم، حالا به تعبیر ایشون همون روایت استیطان، این رو قرینه بگیریم بر تفسیر طائفه اولا و ثانیه، یعنی ایشون اول طائفه اولا که هم اخبار ملکه، طائفه ثانیه که اقامه عشرت ایامه، میگه بین اینها تعارض تباینیه و بیان ایشون این بود که طائفه اولا میگه مرور بر ملک موضوع برای اتمامه، طائفه ثانیه میگه مرور بر ملک هیچ اثری برش مترتب نیست، که ما جواب دادیم از این فرمایش. بعد میفرماد اون اخبار استیطان رو مفسر قرار میدیم، میگیم اون اخبار ملک که میگه موضوع برای اطمینانه، موضوع برای اتمامه، فی فرض الاستیطانه، اقامه عشرت ایام برای اونجاست که کسی استیطان نداره. خب حالا اینجا یه دقتی بفرمایید، ما اگر این راه مرحوم آقای بروجردی رو طی کردیم، استیطان رو مفسر برای ملک قرار دادیم، آیا نتیجه این میشود الملک به انزمام الاستیطان، یا نه وقتی اینو مفسر قرار میدیم یعنی تمام الملاک استیطانه، سوا اون کانم مالکن املا، سوا اون کان لهو ملکن املا، ظاهر همینه، تمام الملاک میشود استیطان، در حالی که ایشون حالا بر حسب اونچه که در این تقریرات آمده، ایشون وقتی که این تفسیر رو بیان میکنن بعد میفرماین که محصل الجمیع، جمیع این ستایفه، ان المرور بالملک ای ملک کان، این ای ملک کان یعنی ولو یه نخله داشته باشه، یوجب الاتمام اذا کان للشخص في هذا الموضع منزل يستوطنه. حالا راجع منزل میرسیم، اونم بحث داریم. خب ما میخوایم بهشون عرض کنیم شما اون در چند سطر بعد در همین صفحه 201 در البدر الظاهر میفرمان فسار المتحصل من الجميع ان المرور بالملك المستوطن فيه من القواطع. شما دیگه چرا پای ملک رو میاید در کار؟ حالا بحثی که الان میخوایم مطرح کنیم این است که مازا یستفاد من الروایات، آیا بالاخره برای قاطع بودن کسی از وطن خودش میاد بیرون به یه زیعه میرسه، آیا اینجا ملک معتبر است یا ملک معتبر نیست؟ اینجا عرض میکنم که من جهتن یقال یا قد یقال یا یمکنن یقال، که آقا برای اتمام در خود وطن اصلی هم ملک معتبر نیست. اگر کسی در وطن اصلیش از اولی که به دنیا آمده تو خانه اجاره‌ای داره زندگی میکنه تا آخر، تو خانه وقفی آریه‌ای داره زندگی میکنه، مال خودش نیست و مسلم اونجا نمازش تمامه، بگیم آیا اینجا یه اولویتی میتونیم درست کنیم، بگیم اگر کسی در وطن اصلیش ملک معتبر نبود در قاطع به طریق اولاست؟ روشن این اولویت باطله. ممکنه در وطن اصلی ملک معتبر نباشه، اما در قاطع بگیم آقا حالا از وطن آمدی بیرون به زیعه رسیدی که ملک برای توست، اینجا ما این قاطع سفره، اولویتی در کار نیست. لذا نمیشه بریم سراغ این مطلب که بگیم آقا وجود الملک لا یعتبر و فلوطنیه لا لغتن و لا عرفن. حالا مرحوم نراقی یه پله بالاتر هم میگه، میفرماد ولا شرعن، حتی اگر ما ملک و معتبر بدونیم، برای اینکه وقتی ملک و معتبر بدونیم میگیم آقا ملک در اتمام صلات دخالت داره، برای اینکه شما نماز رو باید تمام بخونی، نه اینکه در وطن شرعی عرض میشود که دخیل باشه. ممکنه ما ارشد چیز دیگه رو شرط بگیریم برای وطن شرعی. مثلا بگیم آقا وطن شرعی منزله. نه حالا فرق و اجزه فرمید. یا بگیم وطن شرعی جاییست که آدم استیطان ستت اشهر کرده. لذا این حرف هم مرحوم نراقی در اثناء کلماتش داره. حالا پس میدید اولویتی در کار نیست. ما باشیم و ظاهر این روایات میگه ازا نزلت ارزکه. خب این ارزکه و قراکه دو احتمال داره. یه احتمال نیست که زمینی که تو یک علقهی بین تو و اون زمینه ولو ملک تو نباشه، یه زمین موقوفه رو رفتی اجاره کردی، باغ درست کردی. الان عرف میگه اینم ارزکه است، اینم قراکه است. آیا این ازا نزلت ارزکه و قراکه رو اینو بر چی عرض میکنم که ما در اینجا بیایم حمل بکنیم؟ بیایم بگیم آقا ظاهرش ملکیته، چون داره ارزکه قراکه. یا بگیم نه این استعمال عرفی، عرف مجرد الانتصاب رو میگه ارزکه، مجرد الانتصاب ولو انسان اجاره کرده باشد. اینها مرحوم نراقی میفرماد اینم رو نمیتونیم در اینجا بگیم. میفرماد ما دلیلمون عرض میکنم که بر اینکه ملک معتبر، آخر الامر میشون میگه ما ملک رو معتبر نمیدونیم. میگه اخبار مستفیضه مصرحه به وجوب اتمام فدار، تو خونه خود انسان، بیت، منزل، اهل، و ان اهل کل بلدن یتمون در اون بلد. آیا کل بلد رو انسان مالکه؟ شما الان توی شهر قم نه هر جاش میرید نماز بخونید، یه جا ممکنه خانه ملکی شما باشه. خب این حرف از مرحوم نراقی خیلی تعجبه، برای اینکه ما داریم در اعتبار ملک در غیر وطن اصلی بحث میکنیم. در غیر وطن اصلی یعنی کسی که از وطنش میاد بیرون به زیعه میرسه، آیا باید این زیعه ملک برای او باشه یا نه؟ این استدلال مرحوم نراقی، این روایات مربوطه به وطن اصلیه، ربطی به ما نهنفی نداره که ما بیاییم به خاطر این روایات بگیم ملک در اینجا معتبر نیست. ببینید ما باشیم و این عرض بکنم که روایاتی که خوندیم، حالا ولی اینکه ما به عنوان طائفه اولا گفتیم این روایات دلالت بر ملک میکنه. ان لی زیعتن، امام فرد اتم فی زیعه فی الرجل یخرجو فی سمرن فی سفرن فیمر به قریت له او دارن فینزل فیها. حالا این روایت عرض شود که عمار ابن موسی رو بگیم که این ملاک رو منزل قرار داده، یمر رو، یا بگیم ملاک هر دو قرار داده، هم ملک هم منزل. حالا بله اختصاص ممکنه باشه. ببینید یتم الصلات کلما اتا زیعتا من زیائه، یتم الصلات. واقع مسئله این است که نمیشه اون ملکیت خاص رو از این روایات استظهار کرد، یعنی یک ظهور روشنی در اون ملکیت خاص که بگم این زیعه ملک منه. عرض کردم حالا مخصوصا در قدیم مردم میرفتن یه دهی که موقوفه بود 100 سال اجاره میکردن 50 سال اجاره میکردن، عرفم گفت اینجا زیعتوک ارزوک، این تعابیر رو میکردن. لذا از همین بیان ما میتونیم وارد بشیم بگیم که آقا ملک عرض میشود که معتبر نیست. اصلا حالا خب حالا که ملک معتبر نیست بیایم اینطور بگیم. ببینید آقا ما وقتی میگیم مطلق را حمله بر مقید بکنیم، نتیجه حمله مطلق بر مقید نیست که ملک به علاوه استیطان، یک ملک به علاوه اقامه عشرت ایام، و وقت تو این ملک به علاوه اقامه عشرت ایام مشکل پیدا میکردیم، میگفتیم آقا اونجایی که ملک نیست و اقامه عشرت ایام هست مسلم نماز تمامه، این ملک چه نقشی داره در اینجا؟ بله اصفه و حالم میشه. ببینید دارم اینو عرض میکنم، رو ما اگر این حمل مطلق بر مقید به چه معناست؟ یه بحثی اگه یادتون باشه در کفایه مطرح هست که آیا مقید یا خاص به عام عنوان میده یا نمیده؟ آیا اون نظرشون هست که نه خاص به عام عنوان نمیده، عام بر همون عنوان خودش باقیه، خاص نمیتونه مغیر عنوان باشه. خب اینجا اگر از این راه پیش بیاییم بگیم آقا اینجا استیطان نمیتونه ملک رو عوض بکنه، نتیجه این است که ملک به علاوه استیطان، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه است که از این راه وارد بشیم بگیم آقا ملک اصلا خصوصیتی نداره، باید یه انتصابی باشه، یه انتصابی. یعنی شما اگر بری به یه قریه‌ای به عبارت اخرى وسط بیابون داری میری، اونجا از موضوع مورد این روایت خارجه، یه جایی که به شما یه انتصابی داشته باشه، اون وقت عرض میکنم که استیطان بکنی نماز تمامه، استیطان نکنی نماز قصره. فقط باز مشکل میمونه تو هم اقامه عشرت ایام. اصلا عرض کردم شاید سر این که مرحوم آقای بروجردی میخواد هی اصرار کنه تباین تعارض بین روایات ملک و این عشرت ایام تعارض تباینیه، به خاطر همین مشکل است که باید ببینیم خب ملک به علاوه اقامه عشرت ایام، که در حالی که ما ببینیم خود اقامه عشرت ایام در غیر ملک هم موضوع برای اتمام نمازه، موضوع برای این است که نماز رو تمام بخونه. ما اگر بیایم بگیم مقید و خاص عنوان میده، اینجا اون خیلی مسئله راحت میشه. یعنی بگیم آقا اون روایاتی که میگه ملک یعنی اقامه عشرت ایام، نه ملک به علاوه اقامه عشرت ایام. اون روایاتی که میگه ملک یعنی استیطان، یعنی استیطان، یعنی خود پای ملک دیگه بره کنار. اگر آمدیم گفتیم که مقید عنوان میده، کمان که مذهب بعضی از اصولیین هست که مقید و خاص به عام عنوان میده، اگر گفتیم عنوان نمیده اون مشکله به قوت خودش باقیه، مگر اینکه ما حمله بر تعارض تباینی بکنیم. این هم راجع به مسئله ملک. حالا فردا این بحث رو باید دنبال کنیم، آیا بین ملک و منزل تساوی وجود داره تو این روایات؟ منزل اعم از ملکه؟ این رو ان شاء الله عنایت کنید فردا عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.